40 سال با ملک بازی کرده، 40 سال قدرت رو بین خودشون دو قبیله 200 نفره اصلاح طلب و اصولگرا پست‌ها رو دست به دست کردن و از این پست به اون پست. یه همسال اسم نیارم، میدونید که چقدر بعضی ها 20 و 30 تا پست داشتن، 20 و چند پست و 30 و چند پست داریم. اون قصه ها گذشته و مردم الان دیگه بعد از این همه دروغ و نیرنگ و فریب و اختلاس و دزدی اعتمادی به دو جناح ندارن. بایستی حرکت جدیدی بشه، حرکتی که علمی باشه. باید به این 40 سال جهل پایان داده بشه و کار علمی بشه. حتی سومی باید باشد، حالا بسیاری هم معتقده حتی خط سومی هم بیاید، چون ساختار قدرت به گونه‌ای بوده که آقای خاتمی گفت من تدارکات چی بودم، آقای روحانی هم که کاری نتونست بکنه، حتی نتونست تخلفات مالی دولت‌های قبل از خودش رو بیان کنه. حالا اومده توی یک تو عصبانیت و شعارهای مردم چیزی گفته، اینا فاقد ارزشه. وقتی ما میگیم باید برخورد بشه یعنی شفافیت. وقتی مسئله حقوق نجومی مطرح شد، اینها میتونست از ظرف یک ماه ساختارش بود، همه چی بودش، به خاطر مسائل یارانه ها اینا همه ساختار داشتن، درآمدها رو داشتن. میخواستید فقط حقوق کارمندان دولت رو شفاف میکردن. یک سایت بود، هم من و شما میرفتیم میدادیم، میدیدیم مثلا رئیس جمهور چقدر میگه تا کارمند و آبدارچی یک شرکت دولت، اما آخر رو میتونستیم ببینیم. همین شفافیت بام اولی بود که شعارش رو ایشون میده، بیلبوردش هم میده، در عمل هیچ. حقوق شهروندی قبل از انتخابات 96 بیاد به آقای پور محمدی که یکی از سه امضای اون جوخه مرگ 67 رونمایی میکنه از حقوق شهروندی و تموم شد. فکر میکنم اون منشور حقوق شهروندی آقای روحانی الان موریانه خورده. این واقعیت های جامعه ماست. آقای روحانی خیلی جفا کرده، تفکر اصلاح طلبی، نمیگم اینها اصلاح طلب بودن، اما مردمی که اومدن پای صندوق اونا واقعا اصلاح طلب بودن، اونا دیگه استمرار طلب و فرصت طلب و منفعت طلب نبودن. مردم اومدن پای صندوق حجت رو تمام کردن، اما این جمعیت با رأی مردم بازی کردن و اعتماد به مردم سلب شد.
بله آقای طبرزدی، میخوام صحبت آقای خزری رو پی بگیرم. آقای خزری گفتن که یک خط سومی باید بیاد توی شعارهایی هم که در گذشته میشه گفت در دی 96 این بار هم کم و بیش میشد شنید، یک شعاری بود که میگفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. و از طرفی خب گروه هایی هستن در داخل ایران، گروه های اپوزیسیونی هستن، از جمله جبهه دموکراتیک ایران که خود شما فعالید در اونها. واقعا تا چه اندازه این گروه ها فکر کردن که اون خط سوم چه میتونه باشه در شرایط فعلی که در اصل الان اینطور به نظر میرسه که بسیاری نگران این هستن که جنگ داخلی در ایران شکل بگیره در پی اعتراضات، نگران تجزیه ایران هستن و خیلی مسائل ایرانی داره به نوعی ایران رو تحت فشار قرار میده.
اجازه بفرمایید که من یه نگاه کوتاهی به فرمایشات آقای دکتر خزری داشته باشم. تو بخش اول ایشون فرمودن که اونهایی که آمدن مثلا بانک‌ها رو آتش زدن نفوذی هستن، و اگر من درست شنیده باشم در بخش دوم صحبتشون هم فرمودن که در واقع این مسئله ویرانسازی و این اتفاقاتی که افتاد برای این هستش که مردم نیان پای صندوق‌ها و نظامی‌ها و حداقل رأی مردم بیان و مجلس رو بگیرن، اگر من فرمایش ایشون رو درست شنیده باشم. من این نظریه رو برمیگردونم به همون نظریه توهم و توطئه. ببینید بایستی که به نظر من با مردم شفاف صحبت کنیم، به خصوص ما که الان از طریق این رسانه ها میتونیم حرف بزنیم. وقتی که دولت نیمه شب میاد و این قیمت بنزین رو 300% بالا میبره و مردم خشمگین میشن، عصبانی میشن، اعتراض میکنن و با گلوله و با توم و ضرب و شتم روبرو میشن و به قول آقای دکتر خزعلی به هیچ عنوان در کشور ایران امکان ابراز اعتراضات مسالمت‌آمیز وجود نداره، شما فکر میکنید عکس العمل مردم چیست؟ عکس العمل جوان‌ها چیست؟ این فقط مربوط به سال 98 نیست. تو 96 هم ما دیدیم، حتی در جنبش سبت 88 هم دیدیم. من خودم تو همه اینها فعال بودم، هزینه دادم، زندان رفتم برای فعالیتام تو این حوزه ها. من خیلی شفاف باید بگم نه، اینجوری نیست. مردم خشمگین میشن و خشمگین که میشن با اسلحه و با سرکوب شدید روبرو میشن
و به همین دلیل مردم هم ناگزیر میشن تا 4 تا مرکز دولتی رو آتش بزنن. من نمیخوام بگم کار درستی ها، ولی وقتی که حکومت همه راه‌های اعتراض مسالمت آمیز رو میگیره، ما در 21 آبان اخیر یعنی 2 روز پیش از این اتفاقات در پارک لاله اعلام میتینگ کرده بودیم. فقط 20 تن از رهبران جبهه دموکراتیک ایران رو بازجویی و بازداشت و تهدید کرد وزارت اطلاعات، چندین تن رو گرفت میتینگ برگزار نشه. یعنی میخوام به شما بگم هیچ امکان بروز مخالفت نیست. پس مردم خشمگین میشن. هر بار دیگری هم که این اعتراضات راه بیفته اطمینان داشته باشید، مردم وقتی که در برابر گلوله و اسلحه قرار میگیرن راهی جز این گونه اعتراضات ندارن، که در خیلی جاها هم منجر به همین تخریب بانک و اینا میشن. الان گفته میشه 900 شعبه بانک در آتش سوخته، اینا رو که خود حکومت نمیاد این کارا رو بکنه. یا اینکه مثلا ما بگیم که حکومت برای اینکه مردم اصلا تمام تلاش حکومت برای اینه که هم کنترل کنه هم سرکوب کنه و هم مردم رو فریب بده، بسی که با این صندوق های رای یه حرفی که ما بگیم که خود حکومت میخواد که مردم نیان، نه، این مسئله راه سوم، نیروی سوم. اگر منظور این هستش که مردم در انتخابات آینده شرکت کنن و وقتی که شرکت کنن چون جناح اصلاح طلب و اصولگرا رو قبول ندارن، مثلا بیان به کاندیداهای آقای دکتر خزعلی رای بدن، این یک اشتباه به نظر من. برای اینکه اولا حکومت اجازه نمیده، استصوابی رد میکنه، امکانات مالی وجود نداره، امکانات تشکیلاتی وجود نداره. در وضعیت کنونی که جمهوری اسلامی حاکم کرده، امکان هیچ گونه مشارکت دموکراتیک وجود نداره. اما از لحاظ اپوزیسیونی که بخوایم مثلا محاسبه کنیم که در وضعیت کنونی اگر خطری برای کشور به وجود بیاد، آیا نیروهای اپوزیسیون مثل جبهه دموکراتیک ایران، مثل جبهه آزادی، مثل جبهه ملی ایران، حزب ملت ایران کاری از دستشون برمیاد؟ در وضعیت کنونی بر نمیاد. برای اینکه حکومت به گونه‌ای سرکوب میکنه، به گونه‌ای سرکوب کرده که اصلا امکان عرض اندام گروه‌های دموکراتیک وجود نداره. میشه صحنه جنگ، حکومت با تیر میکشه و با سلاح جنگی با هلیکوپتر میاد توی میدون، جوانها هم خشمگین میشن، به جز اینکه 4 تا بانک آتش بزنن، به 4 تا حمله کنن، 4 تا 4 بزنن، کاری ازشون بر نمیاد. بنابراین به نظر من ما با پرهیز از توهم تئوری توته باید جامعه رو اونگونه که هست ببینیم.
آقای طرزدی یک سوالی دارم، میخوام بدونم که گروه های اپوزیسیون داخل ایران، من منظورمه مثل جبهه دموکراتیک ایران، مثل حزب ملت ایران، جبهه ملی یا نهضت آزادی و دیگران، آیا هیچ وقت شده که این گروه ها به یک جمع‌بندی برسن درباره آنچه که در داخل ایران داره میگذره و واقعا اونطوری که آقای خزعلی هم اشاره کردن یک راه سوم رو بتونن پیش بکشن؟
صحبت کردم، بله، ما جلسات گوناگون هم داشتیم آقای زغامی. مسئله این نیستش که توافق نداشته باشن. با آقای دکتر خزعلی هم با همه اختلافات در مسائل شیوه ها باز ما با ایشون هم توافق داریم. یعنی در بین اپوزیسیون داخل کشور مسئله این نیست که توافق ندارن، مسئله اینه که اصلا امکان حرکت ندارن. یعنی به محض اینکه بخوان کوچکترین اکسیون، جلسه، برنامه‌ای داشته باشن، حکومت و وزارت اطلاعات میز روی سرشون. من اگر بخوام الان تو یک ماه گذشته از 7 آبان تا کنون وزارت اطلاعات با اعضای جبهه دموکراتیک ایران چه کردن بگم، اصلا وقت برنامه شما گرفته میشه. آن چیزی که وجود داره کاملا شرایط پلیسی امنیتی، در یک شرایط پلیسی امنیتی با کمال تأسف آن چیزی که تعیین کننده است خشونته. خشونت اصلی رو حکومت از شخص خامنه‌ای، روحانی، سپاه و اعوان انصارشون اعمال میکنن. مردم دست خالی هم، جوان ها، مگه در انقلاب بهمن 57 غیر از این بود؟ در انقلاب بهمن 57 آتش زدن سینما و آتش زدن بانک و همه چیزا رو به دستور خود همین آخوندای صورت میگرفت که الان حاکمن. اون وقت میگفتن این شیوه ها انقلابیه، الان میگن این شیوه ها انقلابیه و اوباش و فلان بهمنه. چرا؟ قدرت دستشون، تا وقتی که قدرت مطلق حاکمه، تا وقتی که امکان هیچ گونه اعتراض مسالمت آمیز وجود نداره، آن چه تعیین کننده از زور است و خشونت است و خشونت متاسفانه.
برای جمع‌بندی این بحث از آقای خزعلی میخوام در یک دقیقه بگن در این خصوص صحبت کنیم که با توجه به شرایط حاکم بر ایران، مهمترین نگرانی و دغدغه شما آقای خزعلی در شرایط فعلی چیست؟
ببینید، من فکر میکنم همینطور که فرمودند، خشونت رو آغازگر خشونت همین جناح حاکم است. مردم یک واکنشی ممکن است انجام بدن که ما باید از مردم بخوام مراقب باشید، در دام اونها نیفتید، همونطور که گاندی هدایت میکرد.
آقای طبرزدی اگر میشه شما بگید
خب من دنباله فرمایش آقای دکتر خزعلی رو میگیرم که خشونت رو در واقع حکومت شروع میکنه و ما به مردم باید توصیه کنیم که در دام حکومت نیفته، این کار رو هم میکنیم. اما جناب زرقامی، مسئله بیش از این حرف هاست. ببینید واقعیت که نگاه میکنیم، جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، علی خامنه ای و دست اندرکاران دارن مملکت رو میبرن به دام خشونت. چرا؟ برای اینکه از این طرف اجناس گران، مردم فقیرن، بعد یک شب هم 300% میان یک چیزی رو که همه مردم با سر و کار دارن، یعنی انرژی رو گران میکنن، مردم مجبور به اعتراض میشن. در شرایطی که مردم فقیر هستن و ناگزیر به اعتراضن و حکومت هم خواستار یک سکوت قبرستانی